خشونت در همسرش رو باید بتونه شناسایی بکنه، بدونه که چه چیزهایی به عنوان علائم هشدار دهنده هستن.
بله.
از قبل برای انجام اقداماتی به عنوان پیشگیری از بروز خشونت و تأمین امنیت برای خودش و فرزندان خودش برنامه ریزی داشته باشه، قبلا بهش فکر کرده باشه.
بله.
با مراکز اورژانس اجتماعی و مداخله در بحران و اینکه چطوری میتونه در مواقع نیاز به اونها دسترسی پیدا بکنه باید آشنا باشه. میتونه برای رفع مشکلش به مراکز مشاوره مراجعه بکنه، به مشاور مراجعه بکنه و مشاوره با متخصصین و مددکاران میتونه براش کمک کننده باشه. میتونه از افراد و سازمانهایی که توی شبکه حمایتیش وجود دارن کمک بگیره. این شبکه حمایتی میتونه خانواده خودش باشه، خانواده همسرش باشه، ریش سفید محل باشه، شورای محله باشه، روحانی محل باشه که توی شبکه حمایتیش حضور دارن.
بله.
میتونه مهارت‌های زندگی رو به خصوص مهارت‌های مقابله و تاب‌آوری رو روش کار کنه و اینها رو در خودش تقویت کنه. و از طرفی با قوانین و مقرراتی که میتونه از حقوق قانونی حمایت بکنه از قبل آشنا شده باشه، بدونه که واقعا در چه مواردی قانون میتونه حامیش باشه اگر این اتفاق براش افتاد. ولی به هر حال موضوع مهم در مورد خشونت خانگی تأمین امنیت قربانی یا قربانیان خشونت هست که ممکنه خود فرد باشه، خود همسرش باشه و یا فرزندانش باشه. ممکنه که خانم به عنوان کسی که مورد خشونت قرار گرفته قادر به پیشگیری کامل از خشونت همسرش نباشه، ولی میتونه کارهایی رو انجام بده تا از صدمه دیدن خودش و بچه‌هاش جلوگیری بکنه.
بله.
از جمله این کارها میتونه این باشه که قبل از بروز خشونت حداقل برای تأمین امنیتش کاری بکنه. مثلا چه کارهایی بکنه؟ مطمئن بشه که توی خونهشون سلاح گرم یا سردی وجود نداره که در هنگام خشونت همسرش ازش استفاده بکنه.
بله.
اگه همسرش سلاحی رو در خونه نگهداری میکنه باید اونو تشویق بکنه که اون رو از خونه بیرون ببره، داخل خونه نگهش نداره. وسایل تیز مثل چاقو، وسایل برنده رو از جلوی چشمش و از جلوی دستش دور بکنه، نذاره دم دستش باشه. مقداری پول، کلیدهای اضافی، اسناد مهم و برای خودش یه جای مطمئنی بذاره تا در صورتی که مجبور شد که از ترس اینکه خودش یا بچه‌هاش دچار صدمه میشن خونه رو ترک بکنه، اون اسناد رو همراه خودش داشته باشه و بتونه بعداً کمک بگیره. به بچه‌هاشون آموزش بدن برای اینکه اون بچه‌ها بدونن در لحظه‌ای که با خطر مواجه شدن علامت خاصی رو اگه داد مادرشون دقیقاً بتونن اون زمان باید چه کار بکنن. بچه‌ها شماره تلفن حتی بدن که بتونن در اون مواقع تلفن بزنن و کمک بطلبن. به همسایگان قابل اعتماد خودشون بگن که اگه سر و صدای مشکوکی شنیدن بتونن بهشون کمک برسونن با زنگ زدن به پلیس، زنگ زدن به نیروهای امنیتی که میتونن کمکشون باشن. و از طرفی از اتاق یا مکانی که امکان خروج ازش سخت هست یا امکان دسترسی به چاقو و وسایل خطرناک وجود داره باید خارج بشه، توی اون محیط نمونه موقع ابراز خشونت، موقع بروز خشونت. چادر، مانتو یا روسری و کیف دستیش دم دستش باشه که بتونه سریع استفاده کنه و خودشو نجات بده، بره خونه رو ترک بکنه در اون لحظه. در صورت لزوم در یک فرصت مناسب بدون اینکه همسرش متوجه بشه به یک فرد قابل اعتماد به اورژانس اجتماعی یا پلیس 110 زنگ بزنه تا به کمکش بیان. و در صورت لزوم در یک فرصت مناسب باز هم میتونه از همسایه‌هاش کمک بگیره، علامت خاصی داشته باشه که اونا بدونن این الان در معرض خطره و برای درخواست کمک بهش کمک بکنن، به پلیس زنگ بزنن، به اورژانس اجتماعی زنگ بزنن یا به خانواده‌اش زنگ بزنن و درخواست کمک بکنن که برای حمایت از اون اقدام بکنن.
البته خب سطح و میزان خشونت ها و بدرفتاری ها فرق میکنه خانم کبیری. این توصیه ها برای افرادی است که تحت تاثیر مواد مخدری شدید قرار دارن، یعنی یک مشکلات بسیار جدی دارن که میتونه همچه رفتارهایی را داشته باشن و قابل پیش بینی است و اونمو عوامل خطری که حدس زده میشه اینا باید مد نظر قرار بگیره، پیش بینی شوه و اینا از دسترس او دور باشه. ولی در یک گفتگو در بعض رفتارهای دیگه خب به هر حال مسائل مطرح نیست، درست است؟
خشونت‌های مصرف محرک‌ها خشونت‌های خیلی شدیدی هستند. خشونت‌هایی که فرد واقعاً بعد از اینکه اثر اون ماده محرک، اثر اون شیشه از بین میره، بعد خودش هم یادش نمیاد که چه عملی رو مرتکب شده. این خشونت میتونه حتی خطر جانی داشته باشه. بنابراین آدمایی که تحت تاثیر موادن خیلی متفاوتن با آدمای دیگه‌ای که خشونت مرتکب میشن ولی تحت تاثیر مواد نیستن.
بله،
کسی که تحت تاثیر مواد به ویژه محرک‌ها باشه ممکنه در زمان خشونت رفتارهایی از خودش بروز بده که منجر به خطر جانی بشه برای همسرش و فرزندانش. توصیه هایی که من خدمت شما گفتم با توجه به سوال شما بود، کسانی که تحت تاثیر مواد هستن باید این اقدامات براشون انجام بده.
واقعا بسیار نکات بسیار جالبی بود خانم کبیری. ما باز هم وقت نداریم که ادامه بدیم جلسه خود، میگذاریم برای روز بعد. به هر حال ما باز اینجا تاکید میکنم که بحث های قدر فنی و بسیار ارزشمند و دقیق و ظریف است که از شنوندگان عزیز خواهش ما ایست که اگر بخواین استفاده کامل تر و دقیق تر ببرن حتما با آدرس سایت رادیو دری مراجعه بکنن و اونجا در قسمت برنامه‌ها برنامه زربان انتخاب بکنن و این برنامه ها را در روزهای بعد سر فرصت و وقت کافی این بحث ها را دقیقا گوش بتن که واقعا برای مسائل رفتاری ما به خاطر مسائل خاص خانوادگی و فامیل و خانواده و اولاد و همسر و اینها بسیار ارزشمند است، چون این نکات بسیار فهرستوار و به طور علمی دستبندی شده اینجا توسط کارشناس گرامی برنامه مطرح میشه، ممکنه در ذهن ما نمانه و به هر حال نکات بسیار ارزشمند و لازم است که امید است مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خب خانم کبیری کارشناس گرامی برنامه را به خدای متعال میسپاریم. شما عزیزان شنونده هم ضمن تشکر از همراهیتان به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
هر کدام از ما زندگی ما داستانی داره که کشش و جاذبه آن به نقش آفرینی خود ما بستگی داره. دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراه شوین.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی خیلی قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره، بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سرآمد دو جهان، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام برادر.
خوش آمدی عمران.
سپاسگزارم.
مدتی است که در این دور اطراف دیده نمی‌شوی. گمان کردم که به سفر رفتی.
خیر برادر، قدری گرفتارم. مادرم قدری کسالت دارد.
خداوند ایشان را شفا دهد
انشاءالله.
راستی طبیب حاذقی میشناسم، میخواهی که تو را به او راهنمایی کنم؟
سپاسگزارم، دیروز طبیب بر بالین مادرم حاضر شد.
خدا را شکر، خدا را شکر.
مقداری آرد و خرما به کار دارم.
آرد و خرما؟
آری. از ساعه برایت میارم. از ساعه.
راستی برادر، کارت با همسایه‌ات به کجا کشید؟ یادم هست که بر سر موضوع اختلاف داشتید.
آری هم اکنون خدمت میرسم.
آمدی برادر؟
آمدم. بفرمایید، این هم آرد و خرما. راستی خودت چیزی پرسیدی؟
آخرین باری که به حجرت آمدم از اختلافت با یکی از همسایگانت یاد کردی. آن مشکل حل شد؟
یادم آمد، بله، به نوعی با هم مصالحه کرد.
خدا را شکر.
میدانی همسایه بود، چشم در چشم هم میشدیم. این بود که من گذشت کردم.
خدا خیرت دهد، چه کار خوبی کردی. به 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 به، چه خرمای خوبی.
عمران عزیز، از باب تعریف از خرمای خودم نمیگویم، ولی این خرما را در هر حجره‌ای پیدا نمیکنی.
میدانم دوست من، میدانم. خب چقدر میشود بهای آن؟
10 سکه. اگر همراهت نیست سیاه کنم.
خیر، اجازه بدهید. بفرمایید، این هم 10 سکه.
خدا برکت دهد.
با اجازه.
کجا مسلمان، کجا؟ این همه شتاب برای چیست؟ نمیخواهی ماجرای دیدارم را بشنوی؟
دیدار؟
آری، دیدار.
دیدار با که؟
دیدار با دختر پیامبر.
آه، چه سعادتی، مشتاق شدم که بشنوم.
چند پیش شنیدم که دختر پیامبر کسالت دارند، برای همین با خودم گفتم که برای عیادت خدمتشان برسم.
خب.
این بود که به اتفاق رسول خدا به طرف منزلشان حرکت کردیم. وقتی به سرای ایشان رسیدیم، پیامبر از دختر گرامیشان اجازه ورود خواستند و گفتند که به همراه خود مهمانی دارند.
خب بعد چه شد برادر؟
صدای دختر پیامبر را شنیدم که گفت: پدر جان، جامعه مناسبی ندارم که خود را بپوشانم.
عجب، پس نشد که به دیدار ایشان نائل شوی؟
عجله نکن دوست من، پیامبر جامعه با خود داشتند. ایشان داخل شدند و پس از لحظات من نیز اجازه ورود یافتند. ایشان در بستر بودند. رسول خدا پرسیدند: چگونه دخترم؟
چه پاسخ شنیدند؟
دختر بزرگوارشان گفتند: درد می کشم پدر جان.
عجب، برای رسول خدا شنیدن این پاسخ بیگمان رنجاور بود.
آره.
همه از محبت ایشان نسبت به دخترشان آگاهند.
رسول خدا فرمودند: دخترم، آیا راضی و خرسند نیستی که سرور زنان جهان باشی؟
سرور زنان جهان؟
آری. دختر پیامبر پاسخ دادند: مگر مریم دختر عمران سرور زنان نیست؟
باز چه شد؟
پیامبر پاسخ دادند: او سرور زنان زمان خود بود، اما تو بانوی همه زنان هستی و شوهرت علی ابن ابی طالب در دنیا و آخرت بزرگ است.
ایشان براستی سزاوار هستند که سرور بانوان جهان باشند.
آری، همینطور است.
از تو سپاسگزارم دوست من. کاری نداری با من؟
خوش آمدی دوست من.
با اجازه.
در پناه خدا.
زنده باشی. بابت خرما سپاسگزارم.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بانوی یگانه جهان اسلام و پیروی از پدر گرامیشان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم،
زندگی بسیار ساده در حد بی‌بضاعت‌ترین مردم روزگار خود داشتند. حال آنکه با جایگاه رفیع و بلندی که ایشان داشتند، اگر می‌خواستند می‌توانستند در رفاه هم زندگی کنند. از جناب سلمان فارسی نقل شده است که روزی خدمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیدند. مشاهده کردند که ایشان با آسیاب دستی جو آرد می کنند و دست‌های مبارکشان بر اثر کار زخم برداشته است. همزمان ایشان کودک خردسالشان امام حسین علیه السلام را هم آرام می کنند. سلمان با دیدن دست مجروح ایشان می گوید ای دختر پیامبر، دست‌هایتان از شدت کار زخم بسته است. آیا بهتر نیست کار آسیاب کردن را به خادمتان فضه واگذار کنید؟ ایشان پاسخ دادند ای سلمان، پدرم کارهای خانه را میان من و فضه تقسیم کرده است. یک روز نوبت اوست و یک روز نوبت من. امروز نوبت استراحت اوست.
اگر خدا بخواهد میخواهم فردا نزد دختر پیامبر بروم.
اما ایشان هنوز داغداری از دست دادن پدر عزیزشان هستند. زمان زیادی نمیگذرد که رسول خدا را از دست داده این مرد چه میگویی؟
میدانم اندوه از دست دادن رسول خدا چیزی نیست که کهنه شود یا از یادها و خاطره ها برود.
آره درست است، محبتشان نسبت به هم مثال زدنی است.
رسول خدا هنگامی که به هر دلیلی از مدینه بیرون می رفتند، آخرین کسی که با او خداحافظی می کردند دختر عزیزشان بود. این را همه می دانند.
باره منم می دانستم و هنگام بازگشت اولین کسی بود که به دیدارشان می رفت.
بیگمان این اندوه هرگز از دل دختر پیامبر نخواهد رفت.
آره چنین است. میگویم در چنین احوال تو میخواهی نزد ایشان بروی؟
خب میخواهم نزد ایشان بروم ببینم از رسول خدا یادگاری چیزی وجود دارد.
چه بگویم، اما من شنیدم که هنوز در سوگ پدرشان گریه میکنن و بیتابند.
حق دارد. حالا من می روم ببینم چه می شود. اصلا مرا به حضور می پذیرند نمی پذیرند؟ ببینم چه می شود.
باشد بروم در را بگشایم.
آمدم.
سلام.
تو هستی؟ بیا داخل. بیا. راستی چی شد؟ آیا به ملاقات دختر پیامبر رفتی؟ موفق شدی ایشان را ملاقات کنی؟
از خانه که بیرون رفتم به سمت سرای ایشان رفتم.
خب
در زدم و از دختر پیامبر اذن ورود خواستم.
خب بعدش چی شد؟
اجازه فرمودند. چقدر تکیده شده بودند. هنوز گرد مصیبت بر چهره ایشان بود.
چه بگویم، حق با ایشان است.
به ایشان گفتم که ای دختر پیامبر، آیا رسول خدا برای شما چیزی یادگار گذاشته تا مرا از آن بهره‌مند سازید؟
خوب وقتی چنین سؤالی را پرسیدی چه پاسخی به تو دادند؟
ایشان خادمه ایشان را صدا زدند و فرمودند آن نوشته را که از رسول خدا پدرم به جای مانده بیاور.
خوب، نوشته را آوردن؟
خب، لحظاتی گذشت. خادمه ایشان آمد و گفت که نوشته را نیافته است.
عجب.
اما عجیبتر این که ایشان فرمودند نوشته را بیاب که ارزش آن برای من برابر حسن و حسین من است.
تو چی گفتی؟ گفتی ارزش آن نوشته ها برابر با حسن و حسین است؟
باور کن من نیز نمیدانستم که حرمت سخن رسول خدا تا این حد نزد دخترشان بالاست.
چه بگویم؟ خوب، با این حال چه شد؟ نوشته را یافتن؟
مدتی گذشت و خادمه ایشان با نوشته باز آمد.
یاد داری که آن نوشته چی بود؟
آری نیک به خاطر دارم. در آن نوشته آمده بود که از مؤمنین نیست کسی که همسایش از او در امان نیست و کسی که به روز قیامت ایمان دارد به همسایش آزار نمی رساند و کسی که به خدا و قیامت ایمان دارد سخن خوب می گوید یا سکوت می کند.
عجب.
خداوند انسان خیر و بردبار و عفیف را دوست دارد و انسان بدزبان، کینه‌توز و گدای اصرار کننده را دشمن می دارد. حیا از ایمان است و ایمان سبب ورود به بهشت می شود. دشنام از بیشرمی است و بیشرمی سبب ورود به جهنم می شود.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه بجز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم فرا رسیدن سال روز شهادت ام ابی ها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یک یک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان گرامی و عزاداران ارجمند. انشالله که سوگواری ها و عزاداری هایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شود. عزیزان، با شما هستیم با برنامه انعکاس. در برنامه امروز انعکاس در رابطه با ویژگی های شخصیتی حضرت زهرا سلام الله علیها با شما خوبان شنونده صحبت خواهیم کرد و در رابطه با وضعیت سیاسی افغانستان و زمزمه های ایجاد حکومت موقت و همچنین خبرهای سیاسی و اقتصادی دیگری از گوشه و کنار افغانستان با شما خواهیم بود. همراه ما باشید. امروز یک شنبه سوم جمادی الثانی 1442 هجری قمری، سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر اکرم حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه و همسر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام است. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در 20 جمادی الثانی سال 5 بعثت در مکه مکرمه به دنیا آمدند. آن حضرت از کودکی تحت راهنمایی های پدرشان پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه با معارف عالی الهی آشنا شدند. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پس از 18 سال زندگی بر اثر رنج و غم وفات پدرشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر روایتی در 13 جمادی الاول و یا 3 جمادی الثانی سال 11 هجری قمری با شهادت رسیدند. سومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد. با گزارش پایگاه تلارسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی در سخنانی دعاهای وارده از اهل بیت علیهم السلام را گنجینه ارزشمند برای ارتباط معنوی با پروردگار و افزایش قابلیت‌های انسان برای دریافت انوار و تفضلات الهی دانست و گفت دعا و توسل برکت آفرین و بازدارنده انسان از لغزش‌ها و انحرافات است. بنابراین هرچه مسئولیت اجتماعی انسان بالاتر باشد، نیاز او به دعا، توسل و خلوت با خداوند بیشتر است. همچنین در این مراسم حجت الاسلام زیایی به ذکر مصیبت و روضه‌خوانی پرداخت. مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران همزمان با ایام سوگواری فاطمیه از پنجشنبه شب آغاز شد.
دختر نازنین پیغمبر، حاصل زندگی پیغمبر، در صدای تو مرتضی میدید لحجه دل نشین پیغمبر. یا از هر اسم یا لطیف خدا، بهترین بنده عفیف خدا، عطر ناب بهشت از دم تو، رنگ سرخ غروب از غم تو، آمدی ای بهار زیبایی، تا در آید عزیز تنهایی، هر که شد عاشق غمت بانو می کشد کار او به رسوانی. یا وجیهتن عند الله،
با برنامه انعکاس از نشرات رادیو دری با شما هستیم. همه شما عزیزان مطلع هستید که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها الگویی برای تمام انسان هاست. یکی از وظایف پیروان این بانوی بزرگوار اسلام اسوه و مقتدا قرار دادن حضرت زهرا سلام الله علیها و پیروی از ایشان در اعمال و رفتار است. می‌خواهیم همین موضوع را در گفتگوی با حجت الاسلام دکتر فرهاد روحانی مدرس و پژوهشگر علوم دینی پی بگیریم. حجاب حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم. تشکر میکنم از اینکه این ارتباط با ما برقرار کردید. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری و عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر شما و خانواده گرامی. در رابطه با الگو قرار گرفتن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای تمامی پیروان و خصوصا زنان توضیحات را بر ما و دوستان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بنده هم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که توفیق تبعیت و الگوپذیری از اهل بیت خصوصا صدیقه طاهره خدا به همه ما شما عنایت بفرمایید.
انشاءالله.
بدون شک یکی از بهترین راه های تربیت و کسب هدایت اینه که انسان سبک و سیره زندگی بزرگان دین رو نگاه کنه و بعد از آموزش این سبک او رو در زندگی اجرا کنه، الگو بگیره از اونها، اونا جلودار باشن، پیشگام باشن و ما هم عملیاتی که اونها در زندگی انجام دادن برای که به قرب الهی برسند رو انجام بده. با توجه به این که زبان الگو پذیری زبان عمل هست، صرف گفتار نیست بلکه در حوزه رفتار بیشتر تجلی پیدا میکنه.
بله.
و از طرفی به خاطر تأثیر گذاری بسیار فراوانی که این اصل در زندگی بشر داره، ما شاهد این هستیم که خدای متعال علاوه بر این که پیغمبر اسلام رو به عنوان اسوه حسنه برای تمام جهانیان معرفی میکنه، باز خود همین پیغمبر خاتم که اشرف بر تمام مخلوقات و تمام پیغمبران هست رو گاه دعوت به اسوه پذیرفتن و اقتدا نمودن به سایر پیغمبران میکنه. البته در شیوه دعوت و فراخانی که این انبیا به سوی دین و دیانت داشتن، میفهمد فصبر که ما صبر اولوالعزم من الرسل، یا میفرماید پیغمبرانی که اسم برده شده اهل هدایتند، یا رسول الله تو هم به خدا و مقتدی به هدایت اونها اقتدا کن. صدیقه طاهره فاطمه زهرا هم میتواند استمرار الگو پذیرفتن از پیغمبر اسلام باشد در هر عصری، در هر نسلی، در هر زمینه و زمانی. انسان میتونه روش صدیقه طاهره سلام الله علیها رو عنوان سرمشق زندگی محسوب بگونه و بعد هم انشاءالله بهترین شیوه سلوک و رفتار رو در زندگی با توجه به مشی فاطمی در زندگی داشته باشه
انشاءالله. جناب بله بفرمایید.
بله شما بفرمایید.
خواهش میکنم. در رابطه با برنامه هایی که ما میتونیم الگوگیری داشته باشیم از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بحث حجاب، عفاف و مادر بودن و همسر بودن و الگو گرفتن از فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که در این راستا شاهد هستیم که برنامه های متنوعی و مختلفی از سوی کشورهای استعمارگر در راستای تخریب این بخش از حضور زنان و حضور زنان در عرصه خانواده و بحث دور کردن آنها از حجاب و عفاف در نظر گرفته شده. در این راستا بفرمایید که در درجه نخست وظیفه عالمان دینی از یک طرف و وظیفه دولت مردان اسلامی از سوی دیگر و همچنین وظیفه بانوان و مادران ما چی میتونه باشه؟
خدمت شما عرض کنیم وظیفه علما به عنوان راهبران معنوی جامعه اولا تبیین صحیح سیره حضرت زهرا و سایر الگوهای عملی ما اهل بیت علیهم السلام هستند، یعنی تمام زوایای شخصیتی که برای ما قابل فهم هست اینها رو به مردم بگوییم و بعد اینها رو به یک شکلی امروزی کنیم، چون گاه فضائلی از اهل بیت علیهم السلام گفته میشه اینا شاید اشاره به اون بعد فرابشری اونها بوده باشد، از ترس رسه و تیز رسه عمل بشر امروز ای بسا خارج بوده باشد.
بله.
اما این به معنای این نیست که دیگه اونها نتونن برای ما الگو باشن. ما دو ویژگی در حضرات معصومین رو میتونیم ببینیم. یک فضایلی هست که اینها موهبتی خدا در وجود ما به ودیعه نهاده است. اما در کنار این فضیلت ها فضایل اکتسابی هم هست که بشر میتونه اونها رو تبعیت کنه. محدوده الگو بودن و اسوه بودن اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اختصاصا میتواند همین ویژگی ها بوده باشد. برخیر شما اشاره کردیم، اولا باید صحیح تبیین بشه. اگر صحیح برای مردم تبیین بشه، همون فرمایش امام رضا هست که مردم اگر محاسن و زیبایی های کلام و زیبایی های رفتاری زندگانی اهل بیت متوجه باشند، لتبعونا، خودن و خود به خود تبعیت میکنن، پیروی میکنن. این دو تا ویژگی بود که بر عهده عالمان و کسانی هست که به یک شکلی با فرهنگ مردم بیشتر ارتباط دارند.
بله.
در کنار اون وظیفه‌ای که به عنوان عمل بر دوش همه اقشار جامعه هست، از مرد و از زن، از کودک و جوان، پیر، اینه که ما واقعا اینها رو به عنوان الگوی خود قرار بدیم. همون که جناب حافظ گفت مرو به خانه ارباب بی مروت در که گنج عافیتت در سرای خیشتن است، ما به این نکته برسیم دختر جوان امروزی بداند که الگویی بهتر از فاطمه زهرا یافت نمی شود. زن امروزی اگر بخواهد امروزی هم زندگی کنه، در تمام ابعاد و عرصه ها الگویی جامع‌تر و کامل‌تر در حوزه رفتار بهتر از زهرای مرضیه پیدا نمی‌کند. در همدلی و همراهی با همسر بهترین نمونه حضرت زهرا بود. 9 سال با امیرالمؤمنین همخانه بود، با هم زندگی می‌کردند. 4 دسته گل به بشریت تقدیم می‌کنه: امام حسن، امام حسین و زینبین سلام الله علیهم اجمعین. این میتونه سرمشقی بوده باشد برای زن امروزی، برای بانوی امروزی، برای مادر امروزی که در خصوص اهمیت دادن به تربیت اولاد یک مقداری دغدغه‌مند بوده باشد.
بله.
در تعامل سازنده با همسر باز نمونه بارزی است از الگو فضیلی از حضرت زهرا سلام الله علیها. این که حضرت صدیقه طاهره به اون امکانات اولیه زندگی بسنده میکنه و با همونها خوش هست.
بله.
ظرفهایی که در خانه اونها بود غالبا از جنس سفاله است. این به معنای این نیست که دیگه امروز ما هم از چنین ظرفهای استفاده کنیم، بلکه پیام او همون سادگی است، پیام او همون ترک تکلف است، خود رو به زحمت نینداختن است، انسان صحیح زندگی کنه، قناعت داشته باشد. یا میتونه درسی باشه که توده مردم میتونن از سبک و سیره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها اقتباس کنه.
بله. حجت الاسلام دکتر فرهاد روحانی، تشکر از شما. فقط این اشاره هم داشته باشیم به این که جدای از بحث ساده زیستی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، در جای جایش چنان محکم و استوار استاد میشه و پشتیبان ولایت هست که همین شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم به همین خاطر بوده. به این هم یک اشاره کوتاه بفرمایید، تشکر میکنم.
بزرگترین درس زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها زوج شدن در ولایت هست. حالا گاه این ولی خدا پیغمبر است و زمانی بعد از پیغمبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در خصوص عظمت حضرت زهرا خیلی صحبت شده، شنوندگان محترم مطالب زیبایی شنیدن، اما ببینید که چقدر اهمیت دارد اصل ولایت. همونطور که امام باقر فرمودن و ما نودیه به شیء این که ما نودیه بالولایه، آنقدر که بر ولایت آمده هزینه شده، بر سایر چیزها هزینه نشده، اما زهرای مرضیه حاضر است این جان گرانبهای خود رو به پای حمایت از ولایت بریزه، از امام زمان خود جانبداری کنه، هرچند برای او هزینه هم داشته باشد.
بله.
تمام سختی ها، تلخی ها، رنج ها و دشواری ها رو صدیقه طاهره به جان میخره، اما دست از جان ولی خدا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر نمی داره. انشاءالله که این درس بسیار مهم و آموزه بسیار ارزشمند از زندگی حضرت بیبی فاطمه زهرا رو امروز ما هم بتونیم جامعه عمل بپوشانیم، پشتیبان ولایت باشیم.
انشالله. تشکر از شما حاج آقا، اگر صحبت خاصی ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. انشالله که مشمول عنایات حضرت تقصاص صدیقه طاهره باشیم.
انشالله. تشکر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دیدی قربت غیدم دلت ز دنیای بی علی کندی،
کوسری تو بی مانندی در به روی گدان می بندی،
کوسری تو بی مانندی در به روی گدان.
عزیزان همچنان شنونده برنامه انعکاس از نشرات رادیو دری هستید. یک بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم فرارسیدن سال روز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یکایک شما همراهان. دولت افغانستان میگوید که کاهش اساکر آمریکایی از افغانستان تاثیر منفی بر وضعیت جنگ در افغانستان ندارد، چون در حال حاضر 96% عملیات توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشور انجام می شود. رحمت الله اندر سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به کاهش شمار نیروهای آمریکایی از افغانستان گفته که این کاهش تأثیر منفی ندارد. اندر در یک پیام ویدیویی گفته است که همکنون 96% عملیات توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان راه اندازی می شود و به همین خاطر افزایش و کاهش نیروهای خارجی تأثیر منفی بر وضعیت جنگ در کشور ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که وزارت دفاع آمریکا اخیراً اعلام کرده که شمار عساکر این کشور در افغانستان از 4500 تن به 2500 عسکر کاهش یافته است. و گفته مقامات وزارت دفاع آمریکا این کشور با این اقدام گامی دیگر به پایان حضور نظامی خود در افغانستان نزدیک شده، حضوری که نزدیک به 2 دهه از شروع آن می گذرد. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از طلوع نیوز برخی منابع اعلام کردند که آمریکا طرحی را برای ایجاد دولت موقت در افغانستان تنظیم کرده که در آن قدرت به طور مساوی بین نظام جمهوری و گروه طالبان تقسیم شده. در این طرح آمده که پس از امضای این توافقنامه دولت موقت تا ایجاد یک حکومت اسلامی که از طریق انتخابات تعیین خواهد شد مسئولیت اداری کشور را به عهده خواهد داشت. اما ارتباط مستقیم تلفنی هم داریم با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و آگاه مسائل سیاسی. آقای مبلغ، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم. تسلیت عرض می کنم ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر شما و خانواده گرامیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما هم خدمت حضرت عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض احترام و ارادت دارم و سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تسلیت عرض می‌کنم.
بله، تشکر آقای مبلغ از اینکه این ارتباط با ما برقرار ساختین. اما می‌خواین در رابطه با طرح آمریکا برای ایجاد دولت موقت در افغانستان از دیدگاه شما بررسی بکنیم. در ابتدا توضیحات خودتون رو بفرمایید پیرامون این طرح که اخیراً خبرگزاری طلوع نیوز اعلام کرده که آمریکا طرحی را برای ایجاد دولت موقت در افغانستان تنظیم کرده که طبق این طرح قدرت قرار هست به طور مساوی بین نظام جمهوری و گروه طالبان تقسیم شود.
بله، طرحی که طلوع نیوز فعلا از صحبت میکنه البته از مدت قبل در رسانه ها دست به دست میشد و در اختیار یک عده قرار گرفته بود.
بله.
در این طرح ظاهرا اینطور گفته شده که رئیس جمهور باید بر اساس در واقع رئیس جمهور و نخست وزیر دیده شده برای یک دوره موقت که مدیریت کشور را به عهده داشته باشند.
بله.
قدرت 50-50 بین طالبان و نظام جمهوری تقسیم شده، همچنین 250 نماینده فعلی پارلمان در جای خودشان باقی میمانند و 84 نماینده هم از سوی طالبان به این مجموعه اضافه میشه، در مجلس سنا هم تقسیم به صورت 34 نماینده از طالبان، 34 نماینده از سوی دولت و 34 نماینده از شوراهای ولایتی صورت میگیره و نهادهای امنیتی هم بین طالبان و نظام جمهوری در واقع به صورت مساوی و 50-50 مدیریت و تقسیم میشه. این خلاصه ای از طرحی است که فعلا به عنوان طرح آمریکایی ها در اختیار رسانه ها قرار گرفته و گفته میشه. اما من به نظر میرسه که طرح دارای مشکلاتی است و اساسا نمیتونیم که طرح آمریکایی ها بنامیم، برای اینکه در قدم اول سرپرست سفارت آمریکا در کابل اعلام کرد که موافق با حکومت موقت در افغانستان نیست آمریکا، و در نتیجه به نظر میرسه که اگر چنین مطلبی هم طرح شده باشه از سوی برخی از آمریکایی ها، یکی از مشکلاتی که وجود داره اختلاف نظر در بین نهادهای آمریکایی است. یعنی سازمانهای تصمیم گیرنده در حوزه افغانستان در میان آمریکایی ها با هم اختلافات بسیار جدی دارن و این اختلافات حتی در سطح طرح‌های اجرایی در افغانستان هم دیده میشه. بنابراین با توجه به این که سرپرست سفارت آمریکا در کابل چنین مطلبی را بیان کرده و گفته که به دنبال ایجاد حکومت موقت در افغانستان نیستن، و از طرفی هم تا هنوز هیچ منبع رسمی آمریکایی این طرح را ارائه نکرده و صرفا در رسانه‌ها با عنوان طرح آمریکا نام برده میشه از این نوشته ها، به نظر میرسه که ما هنوز نمیتوانیم این طرح را طرح آمریکا برای افغانستان بنامیم. البته ممکن است بعضی از آمریکایی ها این طرح را ارائه کرده باشند و مشخصا میتونیم بگیم که شاید این طرح دولت آمریکا نه، بلکه طرح آقای خلیلزاد برای مذاکرات باشه. خب این یک اشکال هست که وجود داره، یعنی اختلاف نظر در نهادهای تصمیم گیرنده آمریکایی بر سر مسئله افغانستان، و اینکه این طرح هنوز طرح دولت آمریکا نیست برای مسئله افغانستان و طرح یک آمریکایی برای مسئله افغانستان ممکنه تلقی شود. بله. مسئله دیگری که وجود داره این هست که این طرح عملا یک ساختار حکومتی جدید برای افغانستان در حال ارائه است. معمولا برای حکومت‌های موقت یک چنین مکانیزم و ساختار مفصلی دیده نمیشه. اون چی که در این طرح دیده میشه این انسان آدم رو به این سمت هدایت میکنه که گویا قرار هست که این طرح همچنان در افغانستان باقی بمانه. حرف از تغییر قانون اساسی، حرف از تقسیم 50-50 قدرت هست و حرف از دوام این روند هست. بنابراین نمیشه این چنین طرحی در یک حکومت موقت برای افغانستان تلقی کرد. این هم مسئله بعدی است. در رابطه حتی اگر طالبان هم وارد قدرت سیاسی در افغانستان شوند، باز هم علل قاعده باید تصمیم گیرنده مردم افغانستان باشد. نه اینکه یک نظامی با یک ساختاری که مردم افغانستان با او موافقت ندارند بر مردم افغانستان تحمیل شود به واسطه دخالت‌های خارجی. خب اون چی که از ظاهر این طرح برمی‌آید این هست که آقای خلیلزاد بنا داره با تحمیل کردن این طرح به مردم افغانستان یک نظام حکومتی جدیدی را که مطابق با نظر و خواست شخص او هست و نه حتی دولت آمریکا بر مردم افغانستان تحمیل بکنه، که این تحمیل باز اشکالات جدی در خودش داره. همین الان حکومت افغانستان به شدت با چالش‌های نگاه‌های متأسفانه قومی مواجه هست. بعد از طرفی این چالش الان در حکومت وجود داره. طالبان هم عمدتاً در افغانستان به عنوان نمایندگان یکی از اقوام شناخته میشن. 50% قدرت در اختیار طالبان قرار بگیره. این 50% باقی مانده هم باز دوباره بین همه اقوام کشور تقسیم شده با توجه به نظام با ساختار قومی که در افغانستان وجود داره. معنایش این است که عملاً تایر مردم افغانستان از اقوام دیگر همه در کنار گذاشته شوند و در حاشیه قرار بگیرند، و این هم برخلاف او نظام های تعریف شده منطقی است و هم فکر نمی کنم که با استقبال گرمی از سوی مردم افغانستان مواجه شود.
بله، تشکر از شما آقای مبلغ و از حضورتان در این گفتگو.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
Thank you.
پاکستان و هند به عنوان دو رقیب سنتی در شبه قاره بارها یکدیگر را به ایجاد فضای رقابتی در افغانستان متهم کردند، موضوعی که می توانند را در حساسیت پاکستان و رسانه‌های این کشور با سفر مشاور امنیت ملی هند به کابل مشاهده کرد. رسانه‌های پاکستانی جمعه گزارش دادند سفر از پیش اعلام نشده اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند به افغانستان تا زمان فرود طیاره حامل وی در کابل مخفی نگه داشته شد. این مقام هندی در حال چهارشنبه گذشته در کابل با رئیس جمهوری، رئیس شورای عالی مصالحه و مشاور امنیت ملی افغانستان دیدار کرد که هیئت‌های دولت کابل و طالبان دور دوم گفتگوهای بین الافغانی را در دوحه قطر از سر گرفتند. پاکستان که پس از امضای پیمان صلح دوحه میان آمریکا و طالبان طی ماه‌های اخیر نقش فعال‌تری را برای تسهیل مسیر مذاکرات صلح افغانستان ایفا می‌کند، معتقد است که عدم ثبات در مرزهای شرقی این کشور با هند ممکن است با تلاش‌های اسلام‌آباد برای کمک به پیشبرد صلح در کشورهای همسایه غربی خود افغانستان لطمه بزند. منابع غربی گفتند مقامات هندی معتقدند که عمران خان در جریان سفرش به آمریکا در ماه اسد سال 98 از دونالد ترامپ درخواست کرد تا در قبال نقش‌آفرینی پاکستان در بحث صلح افغانستان، واشنگتن نیز باید هند را تحت فشار قرار دهد تا این کشور آماده مذاکره در مورد مسئله کشمیر شود. در همین ارتباط همکارم آقای حسین زاده دقایق قبل گفتگویی داشته با پیر محمد مولازهی، کارشناس مسائل سیاسی و آگاه امور منطقه، و نخست ارزیابی وی از سفر مشاور امنیت ملی هند در شرایط حاضر افغانستان را جویا شده. با اتفاق میشنویم.
ببینید، واقعیتش اینه که همانطور که شما اشاره کردید، رقابت ها بین هند و پاکستان در افغانستان خیلی جدیه. میزان این پاکستانی ها نفوذ پیدا کنند در افغانستان، این به زیان هند و برعکس، به هر میزانی که هندوستان در افغانستان نفوذ داشته باشه، این به زیان پاکستان خواهد. تو شرایط فعلی که مذاکرات توی دوحه در جریان بین دولت مرکزی و گروه طالبان و با توجه به مجموعه شرایطی که وجود داره، احتمالاً هندی‌ها این نگرانی رو دارن که اگر یک توافق پیش بیاد و توافق به گونه‌ای باشه که این دولت فعلی که با هندوستان روابط بسیار نزدیکی داره این دور زده بشه و اون پروژه های پیش بره که گفته میشه یه دولت موقت باید بیاد روی کار، من فکر میکنم که هندوستان احساس خطر میکنه نسبت به این مسئله و داره حمایت جدیتر خودشو از دولت مرکزی افغانستان در واقع نشون بده. بنابراین سفر مشاور امنیت ملی هند در همین رابطه میتونه باشه که بررسی بکنن که چه راههایی وجود داره که از افزایش احتمالی نفوذ پاکستان از طریق طالبان در افغانستان آینده کاسته بشه. این نکته مهمیه. نکته دوم به نظر من اون همکاری هایی که هندوستان نه تنها در سطح سیاسی و اقتصادی با افغانستان داره، بلکه این همکاری‌ها ارتقا پیدا کرده به سطح همکاری‌های نظامی امنیتی و الان این هندوستانه که داره به اصطلاح نیروی هوایی افغانستان رو سازماندهی می‌کنه و به اصطلاح هم سلاح و امکانات و آموزش در اختیار ارتش و نیروهای افغانستان می‌ذاره، هم آموزش خلبان اینا رو بر عهده گرفته. بنابراین مناسبات هند با دولت کنونی یک مناسبات بسیار مطلوبی از نظر هندوستان هست و نامطلوب از نظر پاکستان، و هندیا به طور طبیعی نگران تحولاتی هستند که ممکنه در دوحه پیش بیاد و شرایط به گونه‌ای پیش بره که دولت مرکزی افغانستان نقش خیلی مهم پیدا نکنه، طالبان نقش اصلی رو به دست بگیرن که در اون صورت نفوذ پاکستان در اونجا افزایش پیدا خواهد کرد.
پاکستان بیشترین تأثیر بر طالبا داره در شرایط فعلی. اگر شرایط به گونه ای پیش بره که به هر حال طالبا بخواهند در آینده سیاسی کشور حضور پیدا کنند، هند تا چه میزان میتونه در کنار دولت افغانستان ایستادگی کنه و باقی بمونه؟
ببینید، واقعیتش اینه که در گذشته هندوستان زمانی که به اصطلاح طالبان اومدن قدرت گرفتن، به شکل طبیعی طالبان و پاکستان نزدیک بودن و هندوستان سعی کرد با دولت ربانی و احمد شاه مسعود که عقب نشینی کرده بودن به شمال افغانستان از اونها حمایت کنه، که البته هند و ایران و روسیه در واقع در این مسیر قرار داشتن. الانش بحثی اینه که تا چه اندازه طالبان صاحب قدرت خواهند بود و تا چه اندازه گروه های قومی و مذهبی دیگه بخصوص شمالی ها در قدرت نقش خواهند داشت. الان واقعیتش اینه که سه تا جریان وجود داره، یکی جریان جهادی عبدالله عبدالله و یکی جریان لیبرال دموکرات آقای اشرف غنی و یکی هم گروه طالبان هم، که این سه تا باید علی‌القاعده در دولت آینده به یک جمع‌بندی برسن که یک توازنی بین این نیروها وجود بیاد، که البته با اون خصلتی که طالبان دارن خیلی به صلاح امیدواری چندانی وجود نداره و نگرانی خیلی جدی تو این رابطه هست. بنابراین من فکر میکنم که دولت هند در واقع نهایت تلاششون میکنه که قدرت به دست طالبان نیفته، یعنی اون دوتا گروه دیگه، گروه عبدالله عبدالله و گروه آقای اشرف غنی، اونا هم بتونن سهم مهمی رو از قدرت به دست بیارن. البته طالبان تا حالا از خودشون انعطاف نشون ندادن، ولی یه واقعیت وجود داره و اون اینه که ممکنه طالبان و امریکایی‌ها در پشت پرده به یک تفاهمی رسیدن، توافقی کردن که تا حالا اعلام نشده، و اون اینه که به هر حال طالبان موازهشون رو تعدیل بکنن و گروه های دیگر رو، گروه های قومی و عصبی دیگر رو هم به عنوان نیرویی که وجود دارن اونا رو بپذیرن. در غیر این صورت اونا زیر بار نخواهند رفت و این توان دارن جهادی ها که مجددا مسلح شدن در مقابل طالبان قرار بگیرن. من فکر میکنم اون چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که طالبان حد اکثر قدرت میخوان، پاکستان در همین زمینه داره تلاش میکنه، ولی کشورهای دیگه مثل روسیه و ایران و هند و حتی چین اینا سعی میکنن که دولت آینده یه دولت متعادلی باشه، قانون اساسی متعادلی باشه، که همه نیروهای قومی و مذهبی و سیاسی و حزبی بتونن جایگاه خودشون رو داشته باشن در یک نظام نسبتاً آزادتر دموکراتیک، که البته با گروه خونی طالبان نمیکنه، ولی در حال طالبان اگر بخوان بیان به قدرت بازگردن، راه حل نظامی نیست، راه حل سیاسیه و راه حل سیاسی هم باید انعطاف نشون بدن و بقیه گروه ها هم به یک گونه بپذیرن که احتمالاً همین قانون اساسی اصلاح بشه یا قانون اساسی جدیدی وجود بیاد، ولی حقوق همه گروه ها در اون تضمین شده باشه.
زمین لرزه و بزرگی 5.5 درجه در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر بخشایی از شرق و شمال شرق افغانستان را لرزاند. این زمین لرزه که حوالی ساعت 32 دقیقه بامداد امروز یک شنبه 28 جدید رخ داد، شهر کابل پایتخت، شرق و شمال شرق افغانستان و بخشایی از کشور پاکستان و تاجیکستان را لرزاند. با گزارش پایگاه بین المللی لرزنگاری، مرکز این زمین لرزه در عمق 191 کیلومتری از سطح زمین در 38 کیلومتری جنوب غربی ولسوالی جرم ولایت بدخشان افغانستان بوده است. خسارات و تلفات این زمین لرزه تا هنوز اعلام نشده است. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ میگوید که قرار است به زودی کار بازسازی و ترمیم خانقاه بهاءالدین ولد پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی آغاز شود. مطیع الله کریمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ میافزاید که کار بازسازی این بنای تاریخی در سال نو خورشیدی یعنی 1400 هجری خورشیدی اجرایی خواهد شد. با گفته کریمی در کنار خانقاه یک مسجد، یک کتابخانه، پارک تفریحی، موزیم، تالار برای برنامه‌های فرهنگی و تالار برای رقص سما نیز ساخته می‌شوند. خانقاه بهاءالدین ولد در سده 7 هجری قمری یکی از مدرسه‌های پرآوازه زمان خیش بود. این مدرسه در روستای خواجه‌غلک ولسوالی بلخ در 20 کیلومتری شهر مزار شریف واقع است. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشه. از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می سپارم. التماس دعا و حق نگهدار.
واقعیت این است که آنچه که میدانیم قابل مقایسه با آنچه که نمیدانیم نیست. برنامه آیا میدانید سعی دارد به دانستنی های ما بیفزاید و کفه دانایی های ما را سنگین کند.
آیا میدانید؟